بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدواریم همیشه موفق باشید. در خدمتون هستیم با برنامه عروت الوثقا، ادامه احکام نماز جماعت. شرایطی برای نماز جماعت شمرده شد و همچنین امام جماعت هم شرایطی داره. از جمله شرایطی که یکیش باید توضیح بیشتر داده بشه، چون سوال پرسیدن، این که بین صفوف جماعت حائلی نباشد. حائل که گفته میشه یعنی چیزی که مانع دیدن و مشاهده باشد، وجود نداشته باشد. اگر نرده است که شما اینجا بر نشستید، خب صف جلو هم میبینید، این مشکلی نداره. یا اگر شیشه است که جمعیت هم جدا نکنه و شما صف جلوتون میبینید، بازم اشکالی ندارد. اما اگر مانعی حائلی باشد که مانع مشاهده است که صف جلوتون نمیبینید، این اشکال داره. پس شما باید به جایی، یعنی در جایی بیستید که پشت جلوتون مانعی نباشد، پشت دیوار نباشید. اتصال صفوف باید برقرار باشد. یک، مانع مشاهده هم وجود نداشته باشد. دو، که ما قبلا عرض کردیم بین صفوف آقایون و خانم ها اگر پرده ای چیزی باشد گذاشته باشند، اشکال ندارد، اما در حد همین پرده. ولی اگر دیواری باشد که این جمعیت رو از هم جدا کنه، چون بعضی ها میپرسن اون بالکن بالای مسجد خانم ها میستن و دیوار کشیدن، اینا جدا هستن. بله، اگر هیچ ارتباطی نباشد و دیوار تا سقف باشه که عروان بگن اینا یه گروه هن، اونا یه گروه دیگه هستن. شما نگاه کنید، دو تا اتاق جدای از هم یه دیوار 20 سانتی یا کمتر از 20 سانتی، یه تیغه 10 سانتی مثلا بینش هست، اما اینا یه گروه هن، اونا یه گروه جدا. این جماعت صحیح نیست. ولی تو اون اتاق خانما بیستن، تو این اتاق آقایون. بله، اگر بینش در هست، یک ارتباطی برقرار هست، این دو تا گروه میگن یه جا جمع شدن، این اشکالی نداره. اما بین صفوف آقایون، بین صف آقایون با آقایون، یا بین صفوف خانم ها و خانم ها، نباید هیچ مانعی مثل پرده وجود داشته باشد. که عرض کردیم حائل و مانعی که نمیگذاره شما صف جلوتون ببینید. یه مسئله که خیلی ها میپرسن در فتاوای امام راحل رضوان الله تعالی علیه و بعضی از فقها و مراجع معظم تقلید هست، با اون این که میگن اگر صفی بره پشت دیوار آیا اشکال داره یا ستون مسجد اومده. اولا ستون مقصود ستونهای عریض قدیمی است که طرف اگر پشت ستون میستاد دیگه صف جلو رو اصلا نمیدید. اما ستونای امروزه که ممکنه 10 سان، 20 سان، 40 سان اینا باشه، که کسی هم وایسه بغل دستیشو میبینه، جلوی رو میبینه. اگه از صف جلو رو ببینه، ولو یه نفر رو ببینه، اشکالی نداره. اما اگر صف جماعت رفت پشت یک دیواری که شما جایی استادید که به خاطر وجود دیوار از صف جلوتون در حال نمازان، در حال نماز کسی رو نمیبینید، این صحیح نیست. اما اگر جمعیت زیاد، صف طولانی شده، مثل صف اول جماعت پشت دیوار نایستادن، به خاطر طولانی بودن صف شما امام جماعت رو نمیبینید، یا صف دوم و سوم این طولانی شد، صف اولی یا دومی یعنی صف جلویتون جمعیت کمتر بود، شما به خاطر طولانی بودن صف کسی رو نمیبینید، این اشکال ندارد. عرض کردیم اگر به خاطر وجود مانعی مثل دیوار و امثال اینها شما جایی استادید که صف جلو رو نمیبینید، که اگر این مانع نبود میدیدید، میفرمان به خاطر وجود مانع اگر نمیبینید اشکال داره. گاهی وقتا دیدید در مساجد اومدن یک خطی کشیدن، آقا اوریب بیستید که نرید پشت دیوار که اشکال داشته باشه. این هم انشاءالله در نماز جماعت مراعات کنید که فتوای برخی از فقها هاست. و اما امام جماعت هم شرایطی داره. اون شرایط امام جماعت کدامه؟ جالبم اینجاست که میفرماین شما هر کسی را مقتدای خودتون قرار ندید. گفتیم در نماز جماعت شما میشید مقتدی، امام جماعت مقتداست، او میشه رهبر، شما میشید پیرو، او امام است و امام شما مأموم، او جلودار شماست. بنابراین فرمودن به هر کسی اقتدا نکنید، از هر کسی پیروی نکنید در نماز. کسی میتونه امام جماعت باشد که یک، اولا عادل باشد، آدم درستکاری باشد. عادل باشه یعنی چه؟ یعنی اهل گناه نیست، دنبال گناه نیست، عمدن گناه کبیره نمی کند، یعنی گناه کبیره به معصیت بزرگ مرتکب نمی شود. حالا گناه صغیره اگر بگیم که ممکنه امام جماعت پیدا نشود، خیلی کم، چون غیر از معصوم دیگران همه گناهکار هستن، حالا کم یا زیاد. اما گناه کبیره رو با توجه عمدن انجام نمیدهد. اون گناهانی که برش وعده عذاب داده شده است، وعده جهنم داده شده یا تصریح شده گناه کبیره، مثل دروغ، مثل غیبت، اهل این گناهان نیست. گناه صغیره هم اصرار ندار، حالا ممکنه گناه صغیره انجام بده ولی تکرار نمی کند. همیشه آدم عادل هم ممکنه بگید ما چجوری بفهمیم عادل است یا نه. بله درست، عدالت رو میفرمان ملکه ایست نفسانی، یعنی حالتی در وجود او هست که دنبال گناه نیست، دنبال وظیفه است، دنبال عبادت است، دنبال کار خیر است. خب این ملکه نفسانی رو چگونه ما بفهمیم که این ملکه نفسانی رو دارد یا ندارد؟ میفرمان ظهور اون ملکه نفسانی به اعمال طرف است. شما اگر باش حشر و نشری دارید میبینید که دنبال کار خلاف نیست، دنبال گناه نیست، دنبال فساد نیست، دنبال معصیت نیست، دنبال وظایف خودشه. حالا ممکنه گناهی هم مرتکب بشود. خب حالا ممکنه بگید ما حشر و نشر نداریم، یه جای میریم اقتدا کنیم، آقا وایساده جلو، میخوام اقتدا کنیم، بس بعد 10 روز 20 روز یه ماه دو ماه باش نشست و برخاست داشته باشه ببینیم آدم درست یا نه. فرمودن نه، اینم لزومی نداره، همین اطمینان پیدا کنید آدم درستیه عادل هست کفایت میکنه. همین که شما ببینید 50 نفر 200 نفر بهش اقتدا کردن، میگید خب اگه آدم بدی بود اینا اقتدا نمیکردن، اهالی محل او رو میشناسن، همین بسه کفایت میکنه. اما این شرط شرط مهمی است که پیشوا و امام جماعت باید چی باشد؟ عادل باشد، آدم درستکاری باشه. هر آدمی رو جلو نندازید بهش اقتدا کنید. اگه او رو عادل میدونید، اگه او رو آدم درستکاری میدونید، اقتدایی به او اشکال ندارد. اولین سؤال رو من میخونم از بیننده محترمی که نوشتن سلام، با تشکر از برنامه تان. علیکم السلام، ما هم تشکر میکنیم از لطف و محبت شما نسبت به برنامه. نوشتن که قضای تشهد به چه صورت خوانده میشود؟ خب سؤال خوبی هم هست. اگر کسی در نماز تشهد رو فراموش کرد، اولا تشهد در رکعت دوم نماز و آخرین رکعت نماز خوانده میشود، معمولا در رکعت آخر اتفاق نمیفته، یعنی اتفاق بیفته طرف وقتی یادش میاد باید تشهد بخونه، داره سلام میده متوجه میشه تشهد نخونده، خب باید برگرده تشهد بخونه بعد سلام بده. اگر صورت نماز به هم خورده باشد، خب اونجا ممکنه این اتفاق بیفته، دیگه قابل برگشت نیست. اما در رکعت دوم چرا اتفاق میفته؟ طرف ایستاده است، در رکعت سوم متوجه میشه تشهد نخونده، باید بنشینه زمین بدون رکوع، یعنی برگرده تشهد بخونه بعد نماز ادامه بدهد. اما اگر نه، دیگه زمانش گذشته است، وارد رکوع رکعت بعدی شده است یا بعد از اونه که دیگه قابل برگشت نیست، میفرمان نماز ادامه بدهد، صحیح است، ولی قضای تشهد باید به جا بیاره. به این معنا که نماز رو که سلام داد به نیت قضای تشهد، تشهد بخونه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد، همینو میخونه، این قضای تشهد. گرچه دو تا هم سجده سهو داره که بعدش باید به جا بیاره. سوال بعدی، خانمی سوال کردن که من قبلا عقد کردم و طلاق گرفتم، آیا میتوانم بدون اذن پدر مجددا با شخص دیگری ازدواج کنم؟ خب اگه صرفا عقد بوده، یعنی عروسی نکرده اید و هنوز دختر هستید، به فتوای مشهور فقها این است که اگر بخواد ازدواج کنید باید با اجازه پدر باشد. سال بعدیمون باز از بیننده دیگری این گونه پرسیدن و نوشتن. ما سوالایی که داریم غالبا پیامک های تلفنی است، برخی هم سوال مکتوب است یا به صورت ایمیل دست ما رسیده که بیاده شده است. نوشتن آیا برای عید قربان میشه گوسفند ماده قربانی کنیم؟ در جواب باید عرض کنیم که شرط نیست حتما حیوانی که به عنوان قربانی ذبح میکنن نر باشد. گوسفند ماده هم اشکالی نداره، ولی بهتر این است که نر باشد. هرچند این جزء اعمال حج است، در روز عید قربان یکی از اعمال است، ولی مستحب است برای کسی هم که حج به جا نمیاره یا قبلا حج به جا آورده، روز عید قربان یک حیوانی رو ذبح کنن و گوشتش رو سه قسمت کنن، یک قسمت خودشون بردارن برای خودشون، یک قسمت رو هدیه بدن به دیگران، یک قسمت هم چی؟ صدقه بدن به فقرا، یعنی بدن به فقرا. اما حالا لازم حیوان نر باشه؟ نه لازم نیست. بیننده ای نوشتن من نذر کردم که سه جمعه روزه باشم اما توان روزه گرفتن ندارم، باید چیکار کنم؟ خب اگر توان ندارید الان بر شما واجب نیست، و کلا اگر آدم نذری کرد و الان نمیتونه به نذرش عمل کند دیگه عمل به نذر واجب نیست. سوالی رو مفصل نوشتن، حالا جوابش ببینیم کوتاه است یا نه. نوشتن مقداری پول در بیابان پیدا کردم و یک نفر که آنجا کار میکنند به او شماره تلفن دادم که اگر کسی پیدا شد به من خبر بدهید. یک زوج جوان پیدا شدند و به من گفتن پولها را به ما بده، گرچه اینا صاحب پول نبودن، از سال از نوشتشون برمیاد، اونا نیاز داشتن برای مقدمات ازدواجمان خرج میکنیم که اگر هر وقت صاحب پول پیدا شد فوری به او پول رو میدهیم. مدت یک سال گذشت و پیدا نشدند. پولها را الان چه کارش کنم که به وظیفم عمل کرده باشم؟ خب پولها را برگردوندن. اگر بر نگردوندن و همونها فقیر هستن میتونید ازشون نگیرید، اگر فقیر و مستمندن و صاحبش هم دیگه پیدا نشده و پیدا نمیشه و امیدی نداری. اما اگر پولها را برگردوندن یا اونها فقیر نیستن، اگر دستشون را بگیرید بدید به فقیر، از طرف صاحبش صدقه بدید. اگر هم برگردوندن دست شما هست، از طرف صاحبش صدقه بدید، یعنی بدید به فرد یا افراد مستمند. سوال بعدی نوشتن که در نحوه نیت عمره تمتع و حج تمتع برای افرادی که برای بار دوم یا بیشتر به حج مشرف می شوند، آیا لغت حجۃ الاسلام از نیت حذف می شود؟ یعنی حجۃ الاسلام رو نباید بگن یا بگن؟ چه بگوین چه نگوین هیچ فرقی نمی کنه. بله اگر طرف حج واجب خودش را انجام داده باشد دیگه نیت حجۃ الاسلام نداره. حجۃ الاسلام همون حجی است که به سبب استطاعت واجب می شود، اولا در عمرم یک بار بیشتر واجب نیست، اونو بهش میگن حجۃ الاسلام که یکی از پایه‌های اصلی و اساسی دینه، به همین خاطر هم بهش گفته می شود حجۃ الاسلام. اگه کسی حج واجب بالاستطاعه خودش رو انجام داده، یعنی حجۃ الاسلام انجام داده، بار دوم اگه بره حج، یا حج مستحب است یا حج نیابتی است از طرف غیر اجیر میشه مثلا به جا میاره. اگر هم عمره مفرده است که اصلا این لفظ رو ندارد و به نیت عمره مفرده نیت میکند و اعمال رو به جا میاره. فرصت به پایان رسید، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
خلاصه این برنامه. در این برنامه نخست به یکی از شرایط نماز جماعت اشاره کردیم که عبارت است از وجود نداشتن حایل و مانع بین امام و مأمومین و نیز بین مأمومین. مقصود از حایل و مانع چیزی است که مانع دید شود، بنابراین وجود نرده و شیشه که جمعیت را جدا نمی کند اشکالی ندارد. با این حال پرده کشیدن میان صف آقایان و صف بانوان اشکالی ندارد. گفتنی است اگر صف جماعت به قدری طولانی شد که پشت دیوار قرار گرفت، به گونه ای که فرد نتواند به سبب دیوار هیچ یک از مأمومین صف جلو را ببیند، در این حالت نماز جماعت صحیح نیست. اما اگر صرفاً به جهت طولانی شدن صف و کوتاه بودن صف جلو و نه به سبب وجود دیوار نتوانیم صف جلو را ببینیم، اشکالی ندارد. در ادامه برنامه به یکی از شرایط امام جماعت اشاره کردیم که عبارت است از عدالت، یعنی آمدان انجام ندادن گناهان کبیره و تکرار نکردن گناهان صغیره. بر این اساس افرادی که امام جماعت را می‌شناسند و می‌دانند که وی این ویژگی را دارد می‌توانند به وی اقتدا کنند. اما افرادی که امام را نمی‌شناسند، صرف این که اطمینان پیدا کنند که وی فرد عادلی است کافی است که این اطمینان می‌تواند به سبب اقتدا کردن افراد زیاد به وی حاصل شود.